أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این بود که آیا غیر از پیامبر اولیاء خدا میتونن معجزه داشته باشن یا نه. دو تا نظریه بود. معتزله گفتن نه، اکثرشون گفتن نمیشه و 5 دلیل هم دارن و ما میگیم میشه. هم پیامبر معجزه دارن، اولیای خدا هم دارن، فقط فرقش تو ادعاست نه تو نوعشان. نوعش مثلا پیغمبر مرده زنده میکنن، موهای کشمیری هم مرده رو زنده میکنن. ببینید ولی خدا این کارو میکنه. آی کشمیری یه خروسی که تو نجف مرده بود، ماشین بهش زده بود تو کوچه و کشته شده بود، بعد جرمش نکرده بودن، انداخته بودنش کنار کوچه. روز بعد یه سری که گذشته بود، کم کم بوی تعفنش خیلی مردم اذیت میکرد، اما خب مأمور شهری ناد نمیرفت اونجا نظافت بکنه. همتون آن کشمیری بعد دو سری که میرمدن بو پیچیده، نگاه میکنم یه خروس افتاده از بین رفت، دلشون میسوزه، میبرندش تو خونه، میزنندش تاخچه اتاق، اسم اعظمون بهش میخونن، یه مرتبه زنده میشه، یه فریادی میزنه دو مجدد داره میفته رو زمین و میگن این مصلحت نیست که زنده بشه، این دیگه از همجا میدوزندش بیرون تو آشغال هم، یعنی مصلحت نیست. اما زندهش میکنن با اسم اعظم، برمشه فریاد میزند خروسه. خب میخوام عرض کنم این معجزهی که پیغمبر دارن ولی یه خدا هم انجام میده. این عصای موسی که انداخ اجده ها شده، یکی از علما این کار کرده بود، عصاش انداخ، اونم اجده ها شده. ببین من هم این کار میکنم. تازه گفت حضرت موسی وقتی میخواست بگیره دنبه اجده ها را میترسید، خطاب شد که بگیر ولا تخف، نمیخواد بترسید، ما برش میگردنیم به عصا. بالاخره میگن با پت عواش دنبه اجده ها را گرفت، که گرفتید عصاش خوشحال شد، دیگه عواش را گذاشت کنار. اما اون عالمه گفت که من ترسم ندارم، همچه از ساره دقیقه جا شد، خود جاره گرفتش دور از ساره شد. پس نوع معجزش مثل همه، فرقش چیه؟ اینه که وقتی حضرت موسی این کارو میکنه ادعا میکنه، میگه من رسول خدا هستم، اما اون ولی خدا نمیگه من رسول خدا هستم، میگه من خاک کفه پای اون نام نیست. معتزله 5 دلیل دارن که اصلا اولیای خدا معجزه ندارن. اینو داشتیم بحثشو میکردیم، تا الان دو تا دلیلای معتزله رو خوندیم، دلیل 3 و 4شو امروز میخونیم. دلیل 3شون اینه، میگن معجزه مبتنی بر ابانه است. ابانه یعنی چه؟ یعنی با معجزه میخواد آشکار بکند من پیغمبرم. معجزه میخواد تخصیص بزند که من رسول خدا هستم نه نفر بعدی، میخواد تخصیص بزند خصوصا و مختصا، میخواد بگید منم نه دیگری. وقت اگه بخواد دیگرانم معجزه داشته باشد، این تخصیص از بین میره، تعمیم میشه. این استدلال معتزله. قاضی القضات اومده همین دلیل رو به یه بیان دیگه گفته، گفته پیغمبر که معجزه نشون میده میخواد تمیز خودش رو از دیگران نشون بده، خب بگید من یه امتیاز دارم. وقت در حالی که پیغمبر مشارکت دارن با مردم تو جسمشون، یمشون فی الاسواق و یأکلون الطعام، تو این جهتش مشارکن، انا بشر و مثلکم، اینو پیغمبر میخوان بگن من درست از نظر انسانیت با شما شریکم، اما میخوان بگن یوحا الهی. خب اینم هست که در حالی که بشرم میخواد بگه من مثل شما نیستم. خب چطوری بگه مثل شما نیستم؟ باید معجزه نشون بدهد و دیگران معجزه نشون ندهند. نکتهش اینه، اگه فقط پیغمبر معجزه نشون بده وقت درست میشه که از نظر انسانیت با دیگران جسمشون شریک همه، اما از جهت رتبه نبوت میان فوق دیگران. اما اگر معجزه رو بخواد اولیای خدا هم نشون بدن، نتیجهش نیست که پیغمبر با دیگران مشارکت دارن، هم پیغمبر مورد زنده میکنه هم دیگران. پس چه امتیازی شد برای پیغمبر؟ به خاطر همین این دست گذاشتن معتزله ها میگن دیگران نمیتونن کرامت نشون بدن، اصلا همه رو رد میکنن. منتها خب قبلا گفتیم آیات قرآن جلوشو میگیره، حضرت مریم پیغمبرها رو معجزه نشون میدن، یا اهل بیت علیهم السلام مرتب معجزه نشون میدادن. اینا رو دیگه معتزله نمیتونن جواب بدن، اما فعلا دلیلشون رو باید جواب بدیم. این دلیل سه رو چه جواب بدیم؟ جوابش اینه، پیغمبر و دیگران معجزشون با هم فرق میکنه، مثل هم نیست که معتزله میگن اشتباه میشه. فرقش اینه که پیغمبر معجزه که روشون میده مقرونه با ادعای نبوته، دیگران که معجزه نشون دادن مرده رو زنده میکنن نمیگه من پیغمبر هستم. فرقش این شد. لذا بیننده ها که دارن مردم هستن وقتی نگاه میکنن گیج نمیشن، میگن اون پیغمبر هست، اینم پیغمبر نیست. اینم خیلی واضح شد که دیگه اشکالی وجود نداره. میگیم معجزه پیغمبر همراه با ادعای نبوته، میگه من پیغمبرم معجزه من اینه، ولی یه خدا مثال کشمیری که مثال زده این معجزه رو نشون میدن اما نمیگن من پیغمبرم. خب پس اینا کنار هم قرار نگرفت. معتزله میگفتن اینا کنار هم میاد دیگه، پیغمبر از غیر پیغمبر تمیز داده نمیشه، نمیدونم کی پیغمبره کی نیست، همه دارن معجزه نشون میده. جوابش اینه که نه، هیچ کس معجزه مقرونه با ادعا ندارد، فقط پیغمبره. دیگران اگه ادعا بکنن فوری ازشون گرفته میشه.
این معجزات
اولیا رو در امتداد معجزات شما میگید اصلش رو میگید هست، بحثمون اصلا اینه میگید نیست. معتزله ها میگید اصلا اولیای خدا معجزه ندارن، فقط پیغمبر، فقط پیغمبر، تا پیغمبر امتیاز داشته نسبت به دیگران. اگه بخواد نفر دومی داشته باشه دیگه پیغمبر و غیر پیغمبر قاطی میشه. شما میگید هست اما این در امتداد اوست، در اصلش رو شما اول باید ثابت بکنی. فعلا بس ما سر اصلشه، یا ولی خدا میتونه یا نمیتونه. معتزله میگه اصلا نیست، همش رو رد میکنه. البته خودشون رو نگاه میکنن که کرامتی چی ندارن، خیال میکنن کافر همه را به کیش خود پندارن، خودشون نمیتونن این کار رو بکنن، گفتن کسی نیم نمیتونه، در حالی که از این کرامت ها خیلی داشت. دلیل چهارمشون هم شبیه دلیل دو و سه است، دلیلشون زیاد تفاوتی نمی کنه، منطور نحوه بیانش رو یه جور دیگه میگن. خیلی میکنین دلیل چهارمه، میگن اگر بخواد غیر پیغمبر معجزه نشون بده، همین اولیای خدا، در این صورت دیگه معجزه دلیل بر صدق مدعی نبوت نیست، در حالی که و تالی باطلان. ما تا حالا میگفتیم معجزه دلیل بر صدق مدعی نبوته، کی وقتی دلیل است برای صدق که این راست میگه پیغمبرم؟ وقتی که فقط پیغمبر معجزه داشته باشه. اما اگه دیگران هم معجزه نشون بدهن دیگه معجزه دلیل بر راستگویی نیست. آدم راستگو و دروغگو همه دارن معجزه نشون میدن. خب جوابش هم همون جواب قبلیست. وقتی دلیل همون بود، به نظر من دلیل چهار همون دلیل سه هست. ما تو دلیل سه میگفتیم امتیاز پیغمبر بر دیگران به اینه که معجزه مختص تو پیغمبر باشه، و اگه دیگران هم بشوشن دیگه امتیازی برای پیغمبر نیست. گفتیم چرا امتیاز هست؟ امتیازش هم ادعای نبوت. تو این دلیل چهارم میگن که اختصاص وقتیست، عوض میخوام، وقتی صدق میکنه که این آقا پیغمبره که اختصاص داشته باشه. فقط پیغمبر بتونه معجزه‌زنده بکنه تا بگیم که تا معجزه‌زن کرد میگیم این آقا رسول خداست. اما اگه او این کار رو بکنه ولی خدا هم همین کار رو مشابهش رو بکنه دیگه من چو بفهم کی پیغمبره کی راست میگه کی دروغ میگه. مسیلمه کذابم میاد اونم معجزه نشون میده. اما جواب همون جوابه، و اونه که پیغمبر معجزشون مختص خودشون است، از این جهت که مقرون با ادعای نبوته. دیگران هیچ وقت معجزه مقرون با ادعای نبوت ندارن. بیاین همون جواب قبل یا اینجا ما میدیم. لذا میگیم فقط پیغمبر است که معجزه نشون میده، دنبالش هم میگن انا رسول الله. اولیای خدا اگه هزار تا ولی خدا هم شما مثال بزنید معجزه نشون میده، اما نمیگید انا رسول الله. در نتیجه پیغمبر اختصاصا معجزه دارد، یه معجزه اختصاصی داره، اونم معجزه‌ای که مقرون با ادعای نبوته. به عبارت دیگر صرف این که من دیدم یک کسی معجزه زنده کرد، این ابتداء دیدن من دلیل بر پیغمبر بودن او نیست. دو تا چیز من باید ببینم، یک معجزه، دو بشنوم که بگید من رسول خدا هستم. پس ابتداءن یعنی تو مرحله اول اگر معجزه رو دیدیم این کافی نیست، باید مرحله دوشم ببینیم آیا این آقایی که این کار کرد مرده رو زنده کرد آیا ادعا هم کرد یا نه. اگه ادعا کرد میپذیریم رسول خدا بودنشون، و اگه ادعا نکرد دیگه نمیپذیریم. سم معجزه نداشت، این کافی نیست. فعلا این ورشو داریم میگیم، چون معتزله ناراحتن از اینکه غیر پیغمبرم بخواد دیگران معجزه نشون بدن. گفتم قاطی میشه، این باید از اختصاصات پیغمبر باشه، تا وقتی پیغمبر نشون میدن معجزه رو بلا فاصله ما بگیم این پیغمبر خداست. جوابش اینه که نه، این کافی نیست. ابتدا تا ما دیدیم بلا فاصله نمیگیم، باید بشنویم ادعای او رو. اگه ادعا کرد میپذیریم، ادعا نکنه نه. الان ما تو هند، مرتضای هندی زیادن کسانی که ریاضت کشیدن و کار خارق العاده انجام میدن، و نمونای زیادی که اتفاق افتاده از جمله های لنگ رودی، ایشون یه سفری کردن، خودشون رفتن هندوستان و پاکستان، یه مدت زیادی هم چند ماهی طول کشید و برگشتن، بعد یه کتاب نوشتن، میگم من تو هندوستان رفتم دیدن مرتضای هندی، رفتم دیدنشون، دیدم اینا کارهای خارق العاده خیلی انجام میدن. یه رئیس داشتن و شاگردانش هم گذاشته بود داشتن اونا ریاضت میکشیدن. وقت به رئیسش گفتم من کی اومدم هندوستان، دقیق گفت شما فلان تاریخ، من درست هم گفت. ازش پرسیدم کی از هندوستان میره؟ گفت پنجشنبه ساعت 12 با قطار شما میری. این یکی اشتباه گفت به خاطر اینکه من بلیت قطار برگشتم چهارشنبه بود، اما بهش هیچی نگفتم. گفتم حالا بخوام بگم اشتباه گفتی بلیت نشونش بدم خوب نیست، بهش هیچی نگفتم. اما روز چهارشنبه که رفتم تو ایستگاه قطار گفتن قطار نقص فنی داره آرزو پنجشنبه میره، که آخرش فهمیدم اون درست میگفت. بانکه بلیت من چهارشنبه بود همون پنجشنبه شد، همون ساعت که اون گفته بود. باز ازش پرسیدم، چند تا سوال دیگه کردم، همه رو دقیق جواب میداد. از جمله اون موقع سال نمیدم 49-50 شمسی، چند سال قبل انقلاب، گفتن ازش پرسیدم که شاه ایران چه میکنه، آینده چی میشه. گفت اسم خودش و پدرشو بگو. من گفتم محمد رضا، اسم پدرشم رضاست. تا اینو گفتم یه فکری کرد و بلا فاصله گفت، گفت الان داره تو کاخشم چی میکنه و آیندم، گفت از ایران فرار میکنه میره و حکومتش منقرض میشه. خیلی گفتم تعجب کردم، اصلا باورم نمیشد که شاه از ایران فرار بکنه. اما اون موقع این مرتضی دقیقا آینده شاه ایرانو گفت. بلافاصله گفتم حضرت امام آیندهشون چی میشه الان؟ گفت اسم خودشو پدرشو بگو. ما هم گفتیم. گفت الان در نجف هستن و آینده ایشون میان تو ایران و حکومت اسلامی را ایشون در ایران تشکیل میده. دقیقا اینا رو گفت. من وقتی اینا رو از شنیدم خب خیلی خوشحال شدم. اینا چی بود که مثل اینکه الان این کسی بگید آینده 10 سال دیگه ایران چی میشه، به کجا میرسه، اینا خیلی مهمه. آمریکا چی میشه، اسرائیل چی میشه، اون وقت این خبر رو خیلی مهم بود. آیت الله جنتی هم ایشونم مشابه این قضیه رو دارن، ایشونم رفته بودن در هندوستان، اطلاع داشتن ایشونم. بعد از گفتن که آقای لنگرودی تو کتابشون می نویسن، میگن من وقتم این اطلاع غیبی میداد از افراد، از امام زمانم ازش پرسیدم، گفتم ایشون کجا هستن چه میکنن. گفت اسمشونو و اسم پدرشونو بگو. ما هم اسم پدرشونو که گفتیم رفتیم تا امام حسین علیه السلام، چون بلد بودیم این اخرا. تا امام حسینو گفتم، گفت شناختم. مرتضی با اینکه کافر بود گفت امام حسینو ما میشناسیم. امام حسینو بله. گفت ما هر سال یه عزاداری براشون میکنیم. با اینکه کافر بود گفت امام حسینو میشناسم و هر سال یه عزاداری هم براش میکنم. گفتم خیلی خوب، یه امام حسینی که میشناسم فرزند نهمیش نامش اینه، بگو الان چه میکنه چیکار. یه فکری کرد و نتونست جواب بده. اینجا را نشد، خیلی هم ناراحت شد و یه قلم و کاغذ در آورد، یه رمزای تند و تند رمز مینوشت، نمیدونم چی هم بود، دوره گذاشت کنار و هی به خودش فشار بود، اصرار کرد به خودش هر چه فشار آورد که مسلط بشه به امام زمان تا ببینه آقا کجا هستن و دارن چه میکنن. دید نمیتونه. آخرش گفت این آقایی که میگی یا آقاییست که من هر چه میخوام رو او مسلط بشم بدونم داره چه میکنه، نمیتونم، او رو من مسلطه و من احساس کنم این آقا یه قدرتی داره که جهان رو میتونه از حرکت باز بداره. یه همچین شخص که داری میگی اگه زمین رو بخواد نگه داره، خورشید رو نگه داره، میتونه منظومه رو میتونه نگه داره. دید مرتضی اینو فهمیده بود چون قدرت خودش رو میدونست. اما اون لحظه فهمید که تا حالا کسی همچین سوالی ازش نکرده بود، فهمید یه کسی هست که فوق او رو کره زمین قدرت داره. گفت اصلا جهان در اختیارشه و همین که میگیم بکم یمسک السما انتقه علی الارض الا باذنه. حالا کارهای دیگه هم بود، خیلی چیزای دیگه میگن از این مرتضی. تا گفتیم کتابش کتاب خیلی شیرینیه. البته اینم بدونید من چاپ قدیمش رو دیده بودم، بعد چاپ جدیدش رو یک کسی آورد داد بشن، نگاه کردم یه سری مطالب که تو اون چاپ قبلی بود حذف شده. بعد فهمدم آلنگ رودی مورد مؤاخذه واقع شده بودن و تو چاپ بعدی یه مقدار مطالب ها حذف کرده بودند. اما خیلی مطلب داشت اون کتاب قدیمیش. این هم دارم بهتون میگم که یک کتابونه جایی پیدا کردید بدونید دو تا چاپه، اون چاپ اولش اگه پیدا بکنید مطالب خیلی زیادی داره.
اسم کتاب
هند و پاک، مخفف هندوستان و پاکستان هم میگن، قضای هند و پاک. یه قصه دیگه نقل میکنن میگن رفتیم یه جا یه حسینیه بود، پایینش راپله بود میرفت طبقه دوم، اما راپلش اینطوری بود که تا وارد میشدیم دو راه میشد، از هر راه میرفتیم دو راه میشد، از هر راهش میرفتیم باز دو راه میشد، تا میرفت برسه طبقه دوم 100 تا راه میشد. حالا این عدد 100ش رو نمیدونم مبالغه میکنم، چون واقعا بین طبقه یک و دو بخواست 100 تا راه بشه و میگن این چیز بود که با یه نفر هم راه باید میرفتیم، دستمون میگرفت. ما اگه میگفت بدون همراه کسی میرفت گم میکرد، دیگه نمیتونست برگرده، هم تو از من میرفت تو من میرفت تو من، یعنی چند ساعت میگشت آنیم بلست. بعد جمله خودشون میگن من که رفتم یه نفر دنبالم و راه نما دو سه تا راه هاره که رفتی هم تو به ذهنم میسپردم که از اینور رفتم از اونور رفتم، بعد خود راه نما وایسا گفت همین دو سه تا راه رو برگرد ببینم میتونی، وقتی برگشتم راه رو گم کردم. دیدم راه مثل همه هرچی نگاه گرم از اینور رفتم گم کردم، آخر راه گفت از اینوره. اینم یکی از شای شاهکاره خیلی عجیب، میگن یه حسینی اونجا درست کرده بودن اینطوری. یه جا دیگه میگن رفتیم که یه جایی بود که یه تونلی بود، هر کی میرفت دیگه بعد نمیگشت. تا حالا هم میگفتن کسی نرفت است بتونه برگرده. وقت بعضیا با سیم بوکسل خودشونو بسته بودن و رفته بودن جلو، یه وقت سیم بوکسل پاره شده بود رفته بود. گفتن یه تونل اینطوری هم بود که اینم کسی دیگه جرأت نمیکرد بره، چون هرچی میفرستدن جلو اینطوری بود، ظاهرا محل اجنه بود، کار اجنه است دیگه، اینا میتونن این کارو بکنن دیگه. میگفتن اینا یه چیزای نشانه های عجیب غریبه اونجا بود. یکی دیگه هم از چیزی که نقل میکردن تو این کتابشون گفتن من پرسیدم مرتضی شیعه اینجا هست یا نیست، چون اینا کافر بودن نماز نمیخوندن اصلا شیعه نبودن، و گفتن تو فلان جا یه مرتضی شیعه هست. گفتن نشونشو بدید، نشونی ها نمیدادن، گفتن ما اجازه نداریم. گفتن فقط کوچشو به من بگید خودم میرم پیدا میکنم. و کوچه رو به ما گفتن، گفتن تو این رفتیم تو اون کوچه با، اما خونه رو به ما نمیگفت. ما هم رفتیم از خونه اول استخاره کردیم، تصویه در فرده یکی که استقال بعد میمه هم تو رفتیم جلو تا یه خونه خوب اومد، هم چه خوب اومد در زده و درست هم بود، خودش اومد در رو باز کرد و خیلی هم تعجب کرد، گفت کی معرفی کرد خونه ما رو؟ گفتم نه کسی معرفی نکرده، من خودم هم تو رو اومدم در زدم. دیگه رفتیم مهمانش شدیم و میخواست از اون پذیرایی بکنه، گفتم من هیچی نمیخورم تا یکی از کارهای خارق العاده رو جلو من انجام بده، نمیخواست بکنه. منم گفتم من مهمان شما هستم و تا انجام ندی هیچی نمیخورم. گفت اگه انجام بدم 40 روز عقب میفتم، دور 40 روز باید زحمت بکشم. گفتم الان من دارم خواهد یه وقت یه کار کرد، هم تو نشست رو به قبله و فقط لنگ دور پاش بود، لباس نپوشیده بود، رو به قبله نشست، سرشان یه تکون داد از بدن سرشو برداشت و گذاشت جلوش، سرشو جدا کرد گذاشت جلو، بعد دست راستش هم کند و گذاشت این طرف، دست چپش هم کند و گذاشت این طرف، دو تا پاش هم کند گذاشت این بر اونور، فقط تنه از سینش تا مثلا پاش بودن تیکش اینم لنگ دورش بود. بعد هم که رو به قبله بود سرش گفت الله اکبر، یدم کل این اعضای بدنش هم گفت الله اکبر، جدا جدا و فرمانشون گفت بسم الله الرحمن، شروع کرد حمد و سوره، حمد و سوره خوند، هم که میخوند سینش میخوند، دست راست دست چپ، پای راست پای چپ، همه اینا هم تو داشتن میخوندن و دو رکعت نماز جلوی من اینطوری خوند. بعد که دو رکعت تمام شد دور این اعضا رو بعدش گذاشت سر جاش، گذاشت یودن داره مثل قبلش. بعد به من گفت امیرالمومنین السلام شبیه هزار رکعت نماز میخوندن، من چون بلد نیستم هزار رکعت اینطوری بخونم اینطوری میخونم، اعضای بدنمو تفکیک میکنن اینطوری زود تمامش میکنن. گفت من 40 روز عقب افتادم ولی این کارو کردم برات، دوره باید زحمت بکشم. و چیزای دیگه خیلی نکات زیبایی رو تو این کتابشان، نکات قشنگی رو میگن. اما اون بحث انقلابشو خیلی برام جالب بود که اینا میدونستن. همه آی لنگرودی یه قصه دیگه هم دارن که میگن تو منزل خودم قوم یا آقای اومده بود از اولیای خدا بود، این گفت من تی و سما دارن. بودم تی و سما چیه؟ جلو من خوابید و رفت تا تاق بالا، گفت اینه و گفت اجازت من برم دیگه، از تو تاق میخواست رد شد بره، یعنی تاقم مانعش نبودم تو، من اصرار کردم که بیا پایین، دور اومد پایین و گفتم این تی و سما دیگه نهیده بودم اینطوری. گفت آره. گفتم شما فقط شما داری یا دیگری هم هست؟ گفت ما 40 نفریم رو کره زمین که هر کدوم یه جای زندگی میکنیم، تو دنیا پراکنده هستیم، اما شبای جمعه وعدگاهمون صحن عبدالله الحسین علیه السلام در کربلاست، هممون اونجا فرود میاد میریم زیارت، اما دوره هفته مختلف زندگی میکنن کسی یه جایی. خب حالا عرضم اینه، ببینید همین تی و سما این میشه یه خارق عادت. معتزله میگن نیست، همچین چیزی نیست، همه اینا دروغ است، کسی نداره. دلیلشون هم همین نبود که گفت. همین دلیل چهارم چی شد؟ اینه که میگه معجزه رو فقط باید پیغمبر انجام میدن، مختصات پیغمبر بودش، اگه دیگران باشن دیگه اختصاص پیغمبر نیست. و جواب اینه که معجزه است، اختصاصات هست به دلیل اینکه معجزه با ادعاست، دیگران معجزه رو دارن اما ادعا ندارن، اون نمیگه من پیغمبرم، پس قاطی نشد، گوشش قاطی. میگن شیخ بهایی هم یه کسی زمانه ایشون بود ادعای خدایی میکرد، وقت دستگیرش کردند و آوردن پیش شیخ بهایی همین تو عالی قافو، بهشون گفتن اخو تو چه ادعای خدایی میکنی؟ اتا هفته گذاشتم یکی گرفته بودن ادعا پیغمبری میکرد، یعنی چه هر دفعه یکی سی ادعایی میکنه؟ این که ادعا خدایی میکرد گفت بی خود گفته، من کسی رو به پیغمبری نفرستاده بودم، خودشم گفت من خدا هستم، خلاصه گفتی دروغ میگفته. شیخ بهایی هم یه معجزه اینطوری نشون دادن که ما بشونیم کرامت، اینا رو کل میدون رو پر آبش کردن، بارون اومد آب از میدون اومد بالا، اومد بالا تا اون طبقه پنجمه عالی قاپو که اینا اون بالا نشسته بودن، کل میدون آب گرفت، یه کشتی هم بشون با معجزه انداختن رو آبم، کشتی اومد کنار عالی قاپو و شیخ بهایی به اون خدا گفتن بفرما سالش یه دور بزنین رو آب، اون گفت نه شما شیخ بهایی شما اول، گفتن نمیشه خدا اول باید برسه. خلاصه این خدا پاشو گذاشت تو کشتی، تا پاشو گذاشت یاد زیر باش خالیه هو افتاد پایین از دنیا رفت. و نمونای دیگه همین حمام شیخ که معروف به حمام شاه هستم کنار مرس ملدالله، اونم یه نمونه دیگه هست که میگن اصلا مخزنش، مخزنه یه شمع گذاشته بودن شیخ بهایی و گفته بودن تا نری سر مخزن همین شمع کفایت میکنه. آب حمام گرم میکرد، هیچی هم نمیخواستن هیزم یا مواد روغنی قدیمی چیزی میریختن که آب رو گرم بکنه. چندین سال همین بوده. بالاخره یه عده شیطون گفتن باید ببینیم چیه، همچی رفتن خراب کردن، رفتندن یه شمع و دیگه هم گرم نشو تیاز میره. در اصل شیخ بهایی معجزه نشون میدن، اما نه معجزه ای که بگن من پیغمبرم، کنارش ادعای نبوت نمی کنن. پس قاطی نشد که ما بگیم ما گیت شدیم کی پیغمبری که نیست، نه مشخص. حتی این جمله رو دارن که اگر خدای متعال اجازه بده به شیخ بهایی یا دیگران که معجزه نشون بدن ادعام بکنن، این قبیح است برای خدا. خدای متعال حکیم، اجازه نمیده به کسی اجازه معجزه میده که میدونه ادعا نمی کنه. اگه بخواد ادعا کنه اصلا خدا ازش میگیره. خب ازش میگیره، وقتی ازش گرفت اصلا نمیتونه معجزه نشون بده. همین معتزله هندی که گفتم، اما اگه یه بخواد بگه من پیغمبرم، تا بگه من پیغمبرم، خدا تمام این را ازش میگیره، اصلا نمیذارد کار خارق العاده انجام بده. حالا اسمشو بده ریاضت نفس، کرامت نمیگن، نفسشونو ریاضت میدن. وقتی تقویت کردن با نفسش که قوی میشه یک کار خارق العاده انجام میده. اطلاع همونجا میگن که چه کارایی میکردن. یکی رو میگن دستشو همطور جلو خودش گرفته بود، کف دستشو به آسمان بود. وقت گفتم چیکار میکنه، گفت این خاک ریخته تو دستش، گندم کاشته و 6 ماه باید هم تو نگه داره دستش تا این گندم روش کنه بزرگ. گفتم خب چوری میخوابه، وقتی بخوابه خب دست میفته. و گفت یکی دیگه میاد 4 ساعت زیر دستشو میگیره تا این بخوابه، بعد که 4 ساعت بیاد صداش میزنه تا میره، 20 ساعت بعد دیگه هم تو به دستش نگه داره تا 6 ماه. یک کارای اینطوری. یکی رو میگفتن عزم میخوام نجاست توی مخزن بزرگی نجاست ریخته بودن، از زیرش آتیش روشن کرده بودن، این میقلید نجاست و به این گفته بود باید وایسی بالا سر این هم تو هم بزنی، نه 5 دقیقه و 10 دقیقه و یومنی چند روز باید اینجا باشی. یعنی اون رئیسه هر کسی رو برخلاف میلش ریاضت میداد. مثلا این که از بوی بدش میمد گفت باید واسه این کار رو بکنه. اون که تن پرور بود گفت باید دست دارم چیم بکنه. یکی بود مثلا از گرم خیلی بدش میمد گفت بود باید واسه بالا سر آتیش، یا آتیش زیاد درست کرد، هم تو واسه بالا سرش هم تو عرق میریخ، نه یه رو با 1 ساعت یا بینه چند روز میکنه باید اینجا بایست. غیر موارد ضروری که باید میرد مثلا این کاری بکنه دوری باید میمد اینجا. یکی هم میگن دیدم 2 نفر مقابل هم نشستن، گفتم این چیکار میکنه، گفت این انسان است یکی جنه. من نگاه کردم اینم جنه، چه فرق میکنه با انسانه؟ دیدم هیچ فرق میکنه. حتی این که میگن پاهاشون سم داره دا اینم دروغه بودن، اصلا جن هم مثل انسان قشن پا معمولی داشت. اینه این 2 نفر مقابل هم مثل که جلو آینه نشسته باشه. گفت 2 تا آدم مقابل هم نشسته بودن که من هرچی نگاه کردم هیچ فرقی با هم نمی کنه. اما رئیس میشناخ اینا رو، گفت این جن است به صورت انسان تسخیرش کرده نشون دسته جلو خودش. وقت میگن تا من اونجا بودم یه آقای اومد مغازشو دوز برده بود، اومد پیشن رئیس گفت بود دوز کجاست، التماس میکرد بشه. وقت گفت برس همین که جن تصویر که از این بپرس بد میگه. وقتی اومد به این گفت این توسط جنه، گفت دوز شما اموالتو که برده توی مغازه دیگه گذاشته، درشو قفل کرده، کلیدش تو جیبشه، الان هم داره میره سواری ماشین بشه، من الان کلید از تو جیبش در میاره. همچین کرد، یه دم یه کلید تو دستش، کلید داد به این شخص، گفت کلید رو بگیر برو فلان جا، در مغازه رو باز کن، تمام اجناس توی مغازه است. نکات اینطوری تو کتاب خیلی داره، میگن این کار رو میکردند و این همه با تقویت نفسه. نفس وقتی قوی شد کار خارق العاده انجام میده، اما مقرون به ادعا نیست. شرعی؟ ریاضتش غیر شرعیه، ریاضتش، اما کارش که همش خیلی شرعی نیست که. کاری که انجام مثلا دوست که پیدا میکنه که اون ریاضتش مثلا نماز نمیخونه دیگه، این مرتب مثلا دستش هم چه بکنه، خود تقویت نفسه. نفس وقتی قوی شد میتونه دیگه کارایی بکنه. این مرتضی اصلا کارشون همینه، این که ما تو دین اجازه نمیدیم به خاطر همینه که ریاضت باید شرعی باشه. ما میگیم ریاضت شرعی چیه؟ همون عباداته، همون عباداتی که ما انجام بدیم بهترین ریاضت، چون نفس زیر بارش نمیره. صلی الله علیه و آله.